تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثمره سوم و آخرین ثمره‌ای که اشاره می‌کنیم در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا، مطلبی است که صاحب جواهر در مبحث محرمات احرام اشاره میکنن تا بعد ببینیم میتونه ثمره باشه یا نه. که از دوستان هم آقای احمدی پیامک داده بود که من موارد استعمال لفظ در اکثر از معنا رو در جواهر بررسی کردم چند مورده، حالا هم اون نتیجه رو بگید هم اینجا من یک اشاره‌ای بکنم. گاهی قبلا هم عرض کردم نسبت به جواهر که واقعا کتاب عمیق فقهی شیعه و تحدی برای فقه شیعه است در مقابل همه احلهای فکری، یک نکته‌ای که اگر کار بشه روش استفاده مبانی اصولی صاحب جواهر از کتاب جواهر، چون یک کتاب اصولی که مبانی اصولیشون منقح بشه نیست. حتی من میگم گاهی رسائلی رساله های مختلف سطح چاری میتونه این مبحث قرار بگیره که مباحث مختلف اصولی یه تنقیح مختصری هر بحثی بشه، مثلا اجتماع امر و نهی فرض کنیم، وقت بعد در جواهر واکاوی بشه از مثالها و تطبیقات صاحب جواهر، آدم بتونه به این نتیجه برسه که نگاه صاحب جواهر در اجتماع امر و نهی چیه، نظرش چیه، در بحث ترتب نگاه صاحب جواهر چیه، نظرش چیه، در ظهور صیغه امر، در وجوب، در باب تزاحم، هر یک از مباحث اصولی اگر بشود با نگاه ژرف به جواهر آدم بتونه انظار اصولی صاحب جواهر رو به دست بیاره، این خیلی کمک میکنه و موجب پیشرفت علم میشود. حالا به این مناسبت عرض میکنیم که صاحب جواهر در مبحث محرمات احرام خب یه بحثی دارن، سایر فقها هم دارن، آیا استفاده از بوی خوش طیب و عطر در حال حرام محظور داره، حرام است یا نه؟ هاکذا از برخی از سبزیایی که لونی از بوی خوش داره، مثل نعنا، مثل ریحون مثلا، آیا استفاده ازش در حال احرام مجاز انسان یا حرام یا مکروه است؟ ایشون روایتی رو از وسائل شیعه نقل میکنن تحت عنوان صحیحه حریز، روایت اینه: لا یمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به. نسبت به مدلول این روایت بین فقها بحثی است. یک نگاه این است که مثلا گفته بشود صیغه نهی در نسبت زجریه به کار رفته است، قدر مشترک بین حرمت و بین کراهت، و حرمت و کراهت از قرینه خارجی استفاده میشه. یک نگاه این است که خب استفاده از طیب و عطر مسلم حرامه، لکن استفاده از سبزیجات معطر در حال احرام مثل ریحان آیا حرامه یا مکروهه؟ صاحب جواهر به عنوان احتمال می‌فرماید یحتمل این که بگوییم صیغه نهی مستقلا در دو معنا به کار رفته است، هم صیغه نهی در حرمت به کار رفته است نسبت به طیب، هم در کراهت استعمال شده نسبت به ریحان سبزیجات. لا یمس المحرم شیئا من الطیب ولا الریحان. یه احتمال اینه صیغه نهی استعمال شده هم در حرمت هم در کراهت. وقت صاحب جواهر جواب میدن میفرماین این خلاف تحقیق است، زیرا مستلزم استعمال لفظ واحد است در معنای حقیقی و در معنای مجازی. اینم خوب دقت کنین، خب استعمال در معنای مجازی بلا قرینه که نمیشه. یه روز بعضی رو فهم گفتن نه اصلا در بحث قرینه محل نزاع نیست. صاحب جواهر میگه استعمال لفظ در معنای حقیقی و در معنای مجازی است، مسلم قرینه بر استعمال لفظ در معنای مجازی داریم، ولی صاحب جواهر میفرماید این خلاف تحقیق است. خب این کلام صاحب جواهر. ممکنه کسی این نتیجه رو بگیره که خب ما اینجوری گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف تحقیق نیست، امکان داره واقعا ممکنه شده باشه، خب قرینه هم داریم، پس بگیم اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا شده، لا یمسو هم به معنای کراهت هم به معنای حرمت.
لا
یمس
طیب و چی؟
بلر
ریحان.
لا یمس طیب و ریحان. شیئا من طیب بلر ریحان. تفسیر شیئا. خب حالا سب کنید دیگه. حالا ببینید عرض ما این است که ولو در این مثال مناقشه داریم، مثال رو برای چی گفتیم؟ برای که اصل مطلب رو اشاره کنیم. در بعض حیات در صیغه امر به تفصیلی رو بررسی میکنیم، خواستیم تو ذهنتون باشه این مطلب که افروز این مثال از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه، افروز با این نکته که توی فقه تو کتاب الحج رو بحث کردیم که نیست این مثال، معذاری اگه باشه العطف فی مرحله تکرار گفتیم تو فقه، لکن افرض این مثال باشه نسبت به این گونه امثله که بحث حیات هست ما هم میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا اگه جایی مثالی داشته باشیم امکان نداره. آقایون
در
لا یکلف
الله نفسا الا ما
آتاها بکنه ابن نداره، فرقی نداره. حالا این فقهیه بهتر. دقت کنید چرا توضیح مطلب حالا سربسته جاش در جای خودش، اینجا فقط خواستیم اشاره کنیم و اون اشاره این است که الفاظی که میخوان در اکثر از معنا به کار برن در دو قسم است. تارتن وجودشون وجود رابط نیست، لفظ مستقله، مثل لفظ عین، لفظ قرآن مثلا. نسبت به این الفاظ همان بحثیست که ارائه کردیم مختصرا، استعمال لفظ در اکثر از معنا امکان داره، لکن نسبت به مواردی که وجودشون وجود رابطه و معنای حرفی هست، ما در اون موارد استعمال لفظ رو که محتواش وجود رابطه در اکثر از معنا نمیپذیریم. نهایت دلیل فنیش در بحث هیئات، هویت معنای هیئت رو معنا کنیم، تنظیرش به معانی حرفی درست اشاره بشه تا بعد به عمق جانمون بنشینه چرا. ولی مختصرا اینجا ادعا رو عرض میکنیم، ادعا این است که وجود رابط جزئی حقیقی است و قائم به طرفین است. کل جزئی حقیقی یغایر جزئی حقیقی دیگر رو، لذا یک بار که معنای حرفی لفظ دال بر معنای حرفی در یک معنا استعمال شد، اینجا اون کلام صاحب کفایه و بعضی معنا پیدا میکنه، ذوب این وجود رابطه در طرفه دیگه هیچی نیست، چیزی نمیماند که شما امور علامت برای معنای دیگه قرار بدید. این لطیفه، مشکل هم هست. الان هم فقط ادعا میکنیم، میشنم هم حرفاتونه، الان هم فقط ادعا میکنیم، فقط تو ذهنتون باشه در صیغه امر عمر و حیاتی بود، هیئت امر رو بعد خواستیم بحث کنیم، ذیلش خصوصیات حیات رو اشاره کردیم، اونجا توضیح کامل میدیم که چرا در معانی حرفی و در وجودات رابط ما استعمال لفظ در اکثر از معنا رو قبول نمی کنیم. لذا این نتیجه رو بگیریم بعد گوش کنم مطلبی داشت آیزه. لذا ببینید ما در امثال حیات و معانی حرفی استعمال حیات رو در اکثر از معنا نمیتونیم قبول کنیم. بله استعمال هیئت، هیئت امر در نسبت طلبیه، بلا توجه الی اللزوم و رجحان، استعمال هیئت نهی در نسبت زجریه، بلا توجه الی البغض شدید و خفیف، اینا میسر است. متکلم میگه این سه مورد برام مبغوض است، ولی بغض، بغض شدید یا خفیف، بعدا با کمک قرائن استفاده میکنیم، یکی بغضش خفیفه یکی بغضش شدیده، این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. ولی اگر مثل صاحب جواهر اینجا بخوایم بگیم لا یمسو، هم در حرمت به کار رفته هم در کراهت، یعنی مثل احتمالی که صاحب جواهر میدن قبول نداره احتمال، این احتمال اگر استعمال لفظ هیئت در اکثر از معنا باشه ما قبول نمی کنیم. بفرمایید.
معنای حرفی که ما میگیم خود شما میگن معنای حرفی، در مثلا دو طرف خودش در دو تا معنای اسمی یا در یک معنای اسمی که این وجود رابط در درون اونها وجود داره. اما ما الان بحث ما درباره معنای حرفی نیست که درون یک معنیه، ما درباره لفظه، لفظ غیر از معنا، معنا درسته وجود رابطه، اما اثبات میکنه لفظ هم وجود رابطه در معنا.
اینجا دقت کنید لفظ چه کار میکنه؟ لفظ موجد اون معنایی است که اون معنا وجود رابطه. شما این لفظ رو که به کار میبرید، هیئت رو که به کار میبرید، اون این لفظ در استعمال اول مندک شد در اون جزئی اول، در اون معنای اول. نشد، خیلی خیلی فرق داره. حالا توضیح میدیم اونجا جای خودش، بچه استعاله رو بیشتر توضیح میدیم. حاضا تمام الکلام معلومه فرق داره، ولی اگر لفظ اینجا اون حرف محقق اصفهانی که ایجاد المعناس به لفظ در وجود رابط میتونه آدم تصویر کنه و حتی میتونیم یه تحلیلی توجیه کنیم که ممکن حرف محقق اصفهانی نسبت به حیات باشه نه نسبت به مواد. حاضا تمام الکلام در مبحث استعمال لفظ در اکثر از معنا ثمره مهمی معلوم شد برش مترتب نیست. یه تکمله الان اشاره میکنیم سربسته و مختصر. مرحوم آخوند صاحب کفایه در ذیل بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا وهمون و دفعون، از این که مطالعه میکنید قبلا کفایر خیلی عالی خیلی خوب میفرمایند اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا محال است، خب ما روایات مستفیضه‌ای داریم عند الفریقه، بلکه ما میگیم روایات متواتره که مفادش این است ان للقرآن بطونا سبعا او سبعین. قرآن عند اهل سنه بعضی معثور هست ولو روایت نیست، از اصحاب نقل میکنن. بله اونی که روایت داریم و کثرت روایت هم راجب سبعه هست درست، ولی سبعین هم معثور عند اهل سنه که در حکم روایت داره. حالا کار نداریم. صاحب کفایه میفرمایند خب جای این سوال هست، جای این توهم هست که قرآن هفت بطن یا هفت داد بطن داره. خب معناش اینه که قرآن هفتاد تا یا هفت تا معنا داره، یکیش ظاهره بقیه باطنه، بواطن قرآن هست. خب مگر مدلول این روایات این نیست که الفاظ قرآن استعمال شدن در هفت معنا یا هفتاد معنا؟ چطور شما میگید استعمال لفظ در اکثر از معنا محال است؟ صاحب کفایه جواب میدن میفرمایند روایاتی که میگه قرآن هفت بطن یا هفتاد بطن دارد به معنای این نیست که این هفت معنا مستعمل فی الفاظ است. لفظ استعمال شده در هفت معنا استحالم داره شما گفت. میفرمان یکی از این دو احتمال است، یا بگوییم این معانی این بطون قرآن ارتباطی به این الفاظ نداره، ذات مقدس هم لفظ رو به کار میبره معنای ظاهرش هم اراده میکنه عند الاستعمال، هفت معنای دیگه ذات مقدس حق او از معنا ارتباطی هم به این الفاظ نداره که با نگاه به این الفاظ و این الفاظ علامت میشن برای هفت معنای دیگه. اینم که اشکال نداره، استعمال هم نیست، علامت اندم. حالا سب کنیم باشه، میرسیم که نکنم میفرمان یا اینجوری بگی بگیم اصلا ارتباطی به لفظ نداره هیچ، و یا اینجور بگوییم که این بطون قرآن از لوازم معنای مستعمل فی است، کن ظاهر قرآن یه مدلول مطابقی داره و یه مدالیل التزامی داره، ولی ما نفهمیم ذات مقدس حق توجه داره به این مدالیل التزامی، لذا اینا مدلول التزامی هست. استعمال لفظ در مدالیل التزامی نیست، استعمال لفظ در معنای مطابقی است، اینا پشترش میاد خود بخود. پس استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست و با این جواب این توهم دفع بشه. مدرسه نجف مرحومای خویی، به مرحوم آخوند اشکال میکنن، میفرماین از این دو احتمالی که میگی، احتمال اول رو خط قرمز بکشید روش، اصلا مطرح نکنید، این باطله، برید سراغ احتمال دوم. احتمال اول این است که ذات مقدس حق که الفاظ رو القا فرمودن، معنای ظاهری لفظ رو در معنای ظاهری استعمال کردن، ضمناً این الفاظ رو علامت هم قرار دادن برای هفت معنایی که هیچ ارتباطی با اینا نداره. آقای خویی میفرمایند از طرفی روایاتی که میگه قرآن هفت بطن یا هفتاد بطن داره در مقام تعظیم قرآنه، میخواد بگه اینقدر سعه شمولی داره این قرآن که هفت معنا میشه ازش استفاده کرد یا هفتاد معنا. ولی این که شما بگویید یک کسی یه الفاظی رو که معنای ظاهری داره علامت قرار داده برای چندین معنای دیگه که هیچ کس نمیفهمه، آقای خویی میگه با هر کسی میتونه این کار رو بکنه، این چی شد عظمت؟ اصلا میتونه یک آقای یک لفظ مهملی به کار ببره، یه چیزی بسازه، تکهکت و چی شعری که در متول هست، علازی جنت افره، حالا اون که معنا داره، ولی کسی همچی جمله ای رو به کار ببره، بعدم بگه آقا وقتی من این جمله رو به کار میبرم 50 تا معنا ازش اراده میکنم، یک اراده میکنم قاعده حال رو، هیچ ارتباطی هم نداره با این جمله، دوم اراده میکنم قاعده تمییز رو، سوم اراده میکنم فضل و لیلت القدر رو، چهارم آقای خویی میفهمن این که چه ارتباطی، این چه فضیلتی برای قرآن، این که فضیلت نشد برای قرآن. لذا برید سراغ احتمال دوم، بگویید ظاهر قرآن معنایی داره و این معنای ظاهر یه لوازمی داره که فهم اون لوازم و دقت در اون لوازم مهم است، لذا از این راهیشون وارد میشن. تو البیانشون هم نگاه کنید مواردی گاهی به مناسبت تعبیری رو ذکر میکنن از این بابه که اینا لوازم معنای مستعمل عرفی هست. عرض میکنیم جای الان بحث بررسی مبسوط نیست، لیکن این ادعا هم موارد تعبیر رو نمیتونه ثابت کنه. حالا حرف داریم، بحثای زیادی داره، لذا شما میبینید مثل حضرت امام در این بحث وقتی وارد میشن عبارتشون اینه، ایشون میفرماین که بله این عبارت شنو بخونم. میفرماین این که روایات گفته بطون سبعه یا سبعین داره، فمن غوام ذل کلام، یه بحث پیچیده است که لا یقف على مغزا الا الخائض فی لجج العمل و بحار المعارف فلیطلب من مواضعه. می فرماین یه معنای پیچیده ای داره، من غوام ذل کلام. عرض می کنیم سربسته دیگه، نه وقت نه روز جلسه آخرم هست. بحث مبسوطی گاهی آدم میگه یه بحث رمضانیه می طلبه. تأویل قرآن یعنی چه و رابطه تأویل با تفسیر چیست؟ آیا تأویل لایه زیرین تفسیر است، همون که آقای قویی میگن مدالیل التزامی معنای مستعملون فی است؟
میخوام این دیگه نمیشه لایه زیرین، لایه زیر طولی میشه، این ارضیه. الان مطابق التزامی ارضیه در حالی که بطن و ظاهر طولیه.
حالا سب کنید دیگه، یه احتماله.
نه شما میفرمی لایه زیرین،
لایه زیرین تفسیر میشه، مدالیل التزامی همون میشه، ولو لزوم بیانه به معنی اهم باشه. وقت میشه از مقوله لفظ و معنا، یعنی که ان لفظ دست ما رو میگیرد به این معنا میرساند. حالا با سه احتمال و سه تا تفسیر که درش اینجوریه، یا نه تعبیر یعنی تجسم عینی آیات قرآن. که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، البته گرفته شده از حرفای ملا صدرا و خیلی جالبه، اینجا یک قدر مشترکی بین بعضی از سلفیه درست میشه و بعضی از محققین مننا، رشید رضا اینا همین نظیر این حرف رو میزنن. بالاتر بریم ابن تیمیه همین حرف رو داره. گاهی ملا صدرا بعضی از عبارتهای ابن تیمیه رو بدون انتساب به، چون ملا صدرا ده بشین انتساب نمیده، با یک صفحه عبارت دیگری رو بیاره، نمیگم از کجا آیدم، یه روش آن نمیخوام، فعلا در مقام قدر نیستیم. حرف ابن تیمیه رو همینجا در تفسیر کبیرش میاره ایشون، گاهی یک صفحه حرف ابن تیمیه رو میاره. مقارنه بین حرفای ملا صدرا و حرفای علامه طباطبایی و ابن تیمیه و رشید رضا که چی میگن، واحده یا نه. و راسخون فی العلم، وابش و عاطفه بگیریم یا واب استینافیه، یه بحث بسیار مهمی ذیل بحث تأویله. و لا یعلم تأویله الا الله. و راسخون فی العلم، وابش عاطفه است، حالا جمعی منکرن. او قطعن شما رو من الادقا با جواب داد اونا رو، لذا میگن بله. حالا کلمات علامه رو ببینید اینجا، کلمات دیگران رو ببینید، کلمات ملا صدرا رو ببینید، مفسرین اهل سنت رو ببینید، این قطعنه که بله قطعن، ولی باید این رو به مرحله اثبات رسون. لذا کاملا و راسخون فی العلم یقولون آمنا به، میگن واو استینافه و راسخون فی العلم مبتدا آمنا به خبرشه. علامه رو عبارت شد همینجا از دیر وقت، الان یادم نیست خیلی وقت دیدم که میفرماین بله ممکنه راسخون در علم عالم به تعبیلم باشه، اما به این آیه نمیشه تمسک کرد، چون این آیه میگه و راسخون فی العلم یقولون آمنا به، یعنی واو استیناف میگیره ایشون. بالاخره بحث این تأویل و متون قرآن از مباحث پیچیده ایست که اگر فهمش کرده باشیم، اگر احتیاج به جلسات طولانی حوار داره. شبهاتی معاصیه دستن تو بس مسیحیت حرف داره خیلی و متخصص است و کار میکنند و اینها و مناظره میکنه، امروز نیست شاید. ایشون هم میدونه شبهات قوی نسبت به بطون قرآن اونا مطرح میکنن، عدم ارتباط بین تعلیم و آیات رو مثل پدر لاونس و اینا روش حرف میزنن، بحث میکنن. این بحثیست که در جای خودش قطعا بحث مهمی هم هست، در جای خودش باید مطرح بشه. ما فقط خواستیم بگیم بله این وهمون و دفن مرحوم آخوند رو توجه بهش داریم و دیدیم. اگه عمر و حیاتی باشه در بحث حجیت قرآن به بعضی از شبهات بپردازیم، بتونیم اقتضا داشته باشه به برخی از این مسائلش اشاره کنیم. خب امروز روز آخر عرائضی در بحث فقه داشتم، فقط یک نکته میخوام عرض کنم. عرضه به مرحوم آشق عبدالکریم حائری قدس الله روحه و زکیه فرمودن که در آستانه سفرن طلبه ها نکته گیره بفرماییم. ایشون فرمودن که کسی به سفر میره، مردم میگن تو رو به خدا سپردیم، ولی طلبه به سفر میره باید بهش گفت خدا رو به تو سپردیم. یعنی جوری مشی کن در زندگانی خودت که تخته به مباحث دینی و اخلاقی و مباحث عرض کنم که تهذیبی وارد نشود، هم در آستانه ماه مبارک رمضان، هم ایام نوروز فرا خواهد رسید در یک وضعیتی. رفقا این نکته همیشه تو گوشمون باشه، مردم به عمل ما نگاه میکنن، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. جلسه فامیلی مردم نگاه میکنن عزام شده، آقا نشسته مشغول تحلیل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و زمین رو به آسمان میاره، تحلیل میکنه، از این دفاع میکنه، او رو رد میکنه، او اگه میامد دنیا گلستان میشد، این آمده مشکل شده. مردم نگاه میکنن آقا وقت نماز شده. بعضی از بزرگان میگفتن آقا گاهی خود دونم خونه دونم برید مردم نافله رو بخونیم که نخل الغراب نباشه نماز. رفقا واقعا اگه تبلیغ میدیم، اگه جلسات خانوادگی، اگه صله رحم رفت و آمد ایام نوروز مردم اینا رو دارن، واقعا دوستان توجه کنید، مردم دینشون از ما میگیرن، از ما میگیرن، نه از تقبلات ما، الفاظ ما، بیشتر عمل ما. واقعا توجه بکنیم، اول برای خودم عرض میکنم، واقعا توجه بکنیم نسبت به عمل دقتهای لازم داشته باشیم. مباحث غیبت و تهمت و اینا سر سفره افطار هنوز اللهم لک الصمت و آب جوش از گلومون پایین نرفته، عرض مردم رو باز میکنیم سر سفره، دیگران باز میکنن، ما هم تایید میکنیم، ما هم بارک الله میگیم، ما هم احسن میگیم. مردم بیان حتما دیگه حالا غیبت شده احتیاط واجب و دروغ و اینام شده احتیاط مستحب و دیگه ما هم وقتی میبینیم آقایون سکوت میکنن اینا، ما هم همینجور باشیم. لذا حالا اون نکاتی که عرض کردم انشاءالله توجه به این معنا داشته باشیم که واقعا مسئولیم در مقابل زحمات بزرگان و علما. و بالاخره این عمامه ای که سرمون گذاشتیم علامت اینه که سرباز این مکتبیم، اون وظایف سربازی رو رعایت کنیم. در فقه هم عرض کردم یک عذرخواهی میکنیم از ائذه، واقعا خب درس اجتماعی، حرفای دوستان خوبه، واقعا غالب دوستان مطالعه میکنن، نکاتشون دقیقه، اگه گاهی تقطیع میکنیم، گاهی جلو سوال رو میگیریم، اینا خدای نکرده مهانتی برای رفقا نباشه. بالاخره واقعا من معترفم دوستان، هم در فعل الان این دو سه تا بحثی که این ایام داشتیم، بحث رجالی غیره، میبینم واقعا دوستان حرفای خوب، حرفای تازه‌ای، گاهی اون جرقه هایی که باید به ذهن برسه میرسه، کار میکنن. مطلب مطرح میکنن، اصولم همینه، تقدیر میکنیم از زحمات دوستان و ما رو ببخشید اگر بالاخره حقی هم ایجاد شده است، حالا ما که نداریم بگردن شما، لیکن اگه حقی هست این رو تبادل کنیم با این که در ایام ماه رمضان انشالله برای یک دیگر دعا کنیم، ما هم برای دوستان دعا میکنیم، شما هم ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. عمر و حیاتی بود بعد از ماه مبارک رمضان از بحث مشتق شروع میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یه سوال از بحثم، سبزی که حرامه شامل سبز شوخی هم میشه یا نه؟
میرسیم. یکی از مطالب اینه در مزاح اگر کسی سبز کنه چه جوریه؟ بس میکنه. در مزاح چه جوریه؟ سبز جمعی چه جوریه؟ اینا از مباحثی است که خواهد آمد. سب جمعی مردم فلان شهر، تو اهل فلان شهری، مردمش اینجوری هست، یک اهانته. این اهانت چجوریه؟ چیه؟ در مقام مزاحه؟ در مقام مزاح نیست، اراده جدیه. مردم تلقی اهانت میکنن، مردم تلقی اهانت نمیکنن. اینا بحثای عمده است، اشاره کردیم. همه این ریزکاری ها انشالله فرصت ها یکی یکی روایات رو که بررسی بکنیم. سب معلم متعلم رو وضعش چیه؟ میتونه سب کنه یا نه؟ آیا ادب، آیا تأدیب برش صدق میکنه که معلم میتونه تأدیب کنه یا نه؟ سب از تأدیب خارج تخصصه. حالا که به قول آقایون برعکس هم شده، سب المتعلم للمعلم چجوریه؟ اینا رو حالا انشالله یکی یکی جای خودش، مستثنیات رو بررسی میکنیم، بحث بدعت رو بررسی میکنیم، بدعت ساب چجوریه، ببخشید سب مبدع چجوریه، آیا اختصاص داره به اون قسمتی که اون بدعت داره یا نه؟ اون باهتوهم روایت صحیحه رو مطرح میکنیم، به معنای اینه که به مبدع میشه مطلقا بهتان زد ولو کاری که نکرده بهش نسبت بدیم، معنای روایت اینه نیست. خیلی شون مختلفی بحث سب داره که حالا بله، حالا اون در بحث کرامت ممکنه اشاره کنیم، تو بحث کرامت خیلی نمیشه حکم بر اون مترتب کرد، لکن از باب این که ما یک نگاه به سب اینه که نفس سب گفته شده برای انسان قبیحه، کار به مسبوبم نداریم، از این جهت ممکنه قبحی برایش ثابت بشه. و عرض کردم که از عرفا رو نقل کردن که یه سگی بوده اجلکم الله ایستاده گفته بفرمایید، آب سگ فرمود خب اگه اینجا یه لفظ دیگه به کار ببرم عادت میکنم فردا به یه انسان هم امیر میگم. ما مثل نقل و نبات اینا رو به کار میبریم، حالا بنده خودم شما که اینجوری نیستید انشاءالله. وقت مواردی که بله، مواردی که در روایات داریم بارها اشاره کردیم، در روایت حضرت میگه فلانی مطلب، حضرت میگن اون زندیق این مطلب رو گفته، لا ام ملک، اینا رو بحث میکنیم مصادیقش، تخصصا خارجه، تخصیصا خارجه، وکلت یا امور، بله اینا تو روایات آمده. آیا خارج شده از معنای سب یا خارج نشده؟ بله درست به ذهن دوستان میرسه انشالله. بله
صبحانه
خوردیدم جز مصادیق سب، نه صبحانه خوردید که آقا تجلیل اعلامه،
یعنی بدون صبحانه اینجور میشیم، با صبحانه چی کار میکنیم؟
بود.